و خدمتتون عرض کنم که از نظر شرایط جوی هم امروز در تهران وزش باد داریم، گاهی مواقع هم افزایش باد، احتمال گرد و خاک هم وجود داره. کمینه دما امروز صبح در تهران 28 درجه بالای صفر رسید، نسبت به دیروز 3 درجه افزایش پیدا کرد و فردا هم حدوداً 28 درجه بالای صفر خواهد بود. و حضورتون عرض کنم که
شهرستان
با توجه به بارشایی که
عرض کردم، شهرستانهای استان تهران بیشینه، کمینه، سردترین و
بله خدمتتون عرض کنم، حالا اینو فراموش نکنم که هشدار سطح زرد هواشناسی منتشر کردیم که امروز با توجه حالا بارشایی رو که به شکل رگباری هست و در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب رخ میده، علاوه بر شمال غرب و مناطقی از در واقع سواحل شمالی، در ارتفاعات استانهای سمنان، البرز و تهران هم این شرایط ناپایداری های همرفتی رو خواهیم داشت و این بارش ها اتفاق خواهد افتاد. و فردا هم برای ارتفاعات استان تهران باز هم این شرایط پیش بینی شده و تا روز پنجشنبه هم همین شرایط رو خواهیم داشت. حالا احتمال وجود خسارت به صورت نقطه‌ای در این مناطق وجود داره. دماها رو هنوز اعلام نشده، گزارش رو من دریافت نکردم بیشینه دماها رو، اما خدمتتون عرض کنم که تهران در حال حاضر 38 درجه بالای صفر هست و احتمالاً دیگه ورامین باید 42 درجه بالای صفر باشه.
خب رفی، این دما یعنی 38 درجه برای ششم مرداد یه دمای طبیعی و نرمال محسوب میشه دیگه، یعنی واقعا توی مرداد اونم حالا اوایلشه دیگه، هرچند که روزهای آتی میتونه گرمتر بشه، این دما دمای بیش از حد نرماله یا دمای طبیعیه؟
این تقریبا میشه گفت که دمای طبیعی هست و چون استمرار این دماهای افزایشی رو ما داریم، این احساس به وجود اومده که حالا ما احساس وحل گرمایی داشته باشیم. اما خدمتون این نکته رو هم عرض کنم که هشدار نارنجی ویژه عامل‌های انرژی هم منتشر شده با توجه به افزایش محسوس دمایی که داریم. البته یه مقدار حالا بیهنجاری های دما رو نسبت به میانگین بلند مدت در کشور داریم که
آلاینده اوزون منظورتونه؟
بله؟
آلاینده اوزون منظورتونه؟
نه من منظورم اصلا نه
هشدار نارنجی که گفتی در مورد آلاینده ها،
نه در ارتباط با افزایش محسوس دما و در واقع تشدید بیهنجاری های گرما. بله،
البته توی فصل گرمم، تو فصل گرمم ما بالاخره آلاینده های این چنین رو داریم که مرتبط هستن.
هشدار ما در ارتباط با اوزون نیست، لایه اوزون نیست. و خدمتتون عرض کنم که بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، حالا همه اینا نسبت به میانگین بلند مدت هست که افزایشی خواهد بود و شامل استان تهران هم خواهد شد امروز و فردا این شرایط رو داریم. اما خدمتتون عرض کنم که دیگه از روز پنجشنبه تا جمعه مجددا افزایش نسبی دما رو در کشور داریم که شامل استان تهران هم خواهد شد.
یعنی پنجشنبه جمعه تازه قراره که گرمتر هم بشه؟
نه، خنک‌تر میشه.
آخه گفتی
کاهش نسبی دما.
من اشتباه شنیدم. خدا رو شکر که حداقل مهم نیست. اصلا من
اگر اشتباه گفتم عذرخواهی می‌کنم.
خنک بشه من اشتباه کردم.
تا روز چهارشنبه افزایش نسبی دما رو داریم از امروز تا چهارشنبه، اما روزهای پایانی هفته دیگه کاهش نسبی دما هست. یعنی به دماهای یکی دو روز قبل برمیگردیم.
بله. و دیگه تا پایان مرداد ان شاءالله که ما برسیم و دیگه این وضعیتو تداوم
پایان مرداد که خیلی مونده.
نه خانم به خدا، چشم هم بذاریم تموم شده رفته، به امید خدا
انشالله که به خوبی بگذره، انشالله که تو هم با سلامتی باشه. و در اینجا از هموطنان عزیز خواهش میکنم که نسبت به صرفه‌جویی در منابع انرژی هم
حتما
بله حداکثر توجه رو داشته باشن.
انشالله که همه ما به وظیفه شهروندی خودمون، وظیفه که
انشالله
به عنوان بله حتما همه ما داره وظیفه تو این حوزه هستیم، عمل میکنیم به امید خدا و مدیریت مصرف آب برای گذر از این روزهای گرم حتما باید مورد توجه قرار بگیره. سپاسگزارم از شما سرکار خانم رفیع کارشناس محترم هواشناسی. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. شنوندگان گرامی، برنامه همسایه سلام به شهرستان‌ها و روستاهای استان تهران ارتباط داره و قرار در این برنامه در خصوص مسائل، مشکلات و همینطور ظرفیت‌هایی که در این شهرستان‌ها وجود داره ما بپردازیم و گفتگو بکنیم. شما عزیزان هم اگر در محل زندگی شما مسئله و مشکلی وجود داره که نیاز به پیگیری داره، حتما با ما در میان بگذارید. از طریق سامانه پیامکی 30094. اما خدمتون عرض بکنم که در برنامه دیروز یک خبری رو من خوندم در خصوص مهاجرت خرس‌های قهوه‌ای از مازندران به فیروزکوه و البته قسمت جالب ماجرا علاقه همیشگی خرس‌ها، خرس قهوه‌ای به عسل بود که توی این روزها باعث دردسر شده بود به هر حال برای عزیزانی که در فیروزکوه زنبوردار هستند و مسائلی که مربوط به در واقع حضور این خرس‌های قهوه‌ای در فیروزکوه بود. دیروز هم وعده دادیم که ما در برنامه آتی یعنی برنامه امروز قراره که صحبتی بکنیم، گفتگو بکنیم با سرپرست محترم اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه. همینک ساعت 15:35 دقیقه است، این ارتباط برقرار شده. عرض سلام و ادب دارم حضور آقای مهندس فیروزنیا، سرپرست اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه. آقای فیروزنیا خدا قوت. آقای فیروزنیا صدای بنده رو
میشنوید؟ سلام، خسته نباشید.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای فیروزنیا، این خبره که دیروز ما خوندیم در خصوص مهاجرت خرس‌های قهوه‌ای از مازندران به فیروزکوه بعد دردسرها و تبعاتی که داشت، توضیحات شما رو بشنویم. مثلا به چه دلیل این اتفاق افتاده؟ یعنی برای چی خرس‌ها از مازندران اومدن به سمت فیروزکوه و بعد توضیحات شما رو بشنویم؟
صداتون خیلی ضعیفه.
عرض کردم راجع به این موضوع مهاجرت خرس‌های قهوه‌ای از مازندران به فیروزکوه بفرمایید. دلیل این مهاجرت چی بوده و همینطور تبعاتی که داشته برای مردم فیروزکوه، خصوصا بحث زنبورداران و کندوهای زنبور عسل؟
نه اینکه مهاجرت سال جدید یعنی 1400 اتفاق افتاده باشه، مهاجرت خرس در سالهای گذشته یعنی 7-8 سال اخیر این اتفاق افتاده، به صورت یعنی تشدید شده مهاجرتشون.
یعنی پدیده جدیدی نیست، این سالهای گذشته هم بوده، امسال تشدید.
آره، سالهای گذشته هم بوده، فقط سال 1404 نیست.
بله،
ولی تو سال 1401 402 403 و سال 1404 تقریبا باز کمتر بوده، ولی علت اصلی مهاجرتشون ناامن بودن جنگل‌های مازندران، در حقیقت استان همجوار، شهرستان‌های سوادکوه، بابل و آمل.
بله،
حالا به دلیل اسکان زنبورستان در جنگل‌ها در استان مازندران و ناامن بودن جنگل‌ها، این حیوان با توجه مهاجرت برخی از زنبورداران، جمعیت قابل توجهی از زنبورداران به صورت اسکان موقت در شهرستان فیروزکوه، به ویژه در روستاهای لزور، روستای جیلیزجن، روستای اهنز، در حقیقت روستاهای بخش ارجمند و بخش مرکزی
و هرانده، البته
حالا روستاهایی که هم مرز هستن با استان مازندران به شهرستانهای سوادکوه و بابل و آمل.
بله،
علت این که حالا جمعیت خرس به این به سمت شهرستان و فیروزکوه و به این روستاهایی که عرض کردم خدمتتون بیشتر شده، اسکان زنبورستان بوده که جمعیت قابل توجهی بوده و بدون حالا مجوز یا بعضی وقتا با مجوز استقرار پیدا کردن، استقرارشون هم گاهی وقتا به صورت غیرقانونی یا بدون ضوابط، بدون رعایت فاصله با مراکز مسکونی این سه روستاها که حالا هم روستای لزور و روستای جیلیزجن، روستای اهنز، روستاهای تابعی بخش ارجمند و بخش مرکزی که بیشتر مرز مشترک با مرز استان مازندران دارن.
درست. آقای فیروزنیا، این در واقع حضور خرس‌های قهوه‌ای خب یه چیزی نیست که مردم در من بلندتر صحبت میکنم، ببخشید، خواهش میکنم، عرض کنم خدمت شما که به هر حال این حضور خرس‌های قهوه‌ای در این نقاط در فیروزکوه موضوعی نیست که در واقع تازگی داشته باشه. به هر حال این نقطه از استان تهران، آیا خودش هم خرس قهوه‌ای داره یا نه تو این محدوده
استان تهران؟ یعنی تو منطقه
بله،
فیروزکوه
به طور بومی و چیزی که
اصلی خرس قهوه‌ای نیست. عرض کردم زیستگاه اصلی خرس قهوه‌ای تو جنگل‌های مازندرانه، استان همجوار و شهرستان سوادکوه، شهرستان بابل و آمل. چون کوریدوری که بین استان مازندران و فیروزکوه هست، شهرستان فیروزکوه، این حیوان به سمت فیروزکوه و شهرستان فیروزکوه اومده و اینجا رو تا حدودی میشه گفت در فصل بهار و تابستان تا آخرهای پاییز به عنوان زیستگاه موقت خودش انتخاب کرده.
بله،
حالا به دلیل اینکه حالا فکر فکر میکنم امنیت بهتری براش هست، احساس آرامش میکنه.
آیه فیروزی
ها منابع غذایی که همون زنبورستان هایی که میان مستقر میشن و زنبور و اصلی که هست، این حیوان علاقه شدیدی به این غذای خوشمزه داره.
بله آیه فیروزنیا، شما در واقع سفارشتون به زنبورداری که کندوهای عسلش مورد حمله قرار گرفته به هر حال خسارت دیده و طبیعی است که ناراحت بشه از این موضوع، اگر برخوردی بکنه، اگر مثلا شلیکی بکنه به سمت این خرس، اصلا چیکار باید بکنه؟ و اگر خدای نکرد این اتفاق بیفته، آیا جریمه‌ای براش در نظر گرفته میشه؟ قانون تو این زمینه چی میگه؟
در حقیقت ما دستورالعمل پرداخت خسارت یا غرامت ناشی از حیات وحش داریم.
بله
همه سال، یعنی تو این چند سال هم هر عزیزی که خسارت از نایه حیات وحش دیده، ما پرونده خسارت براش تشکیل دادیم، تو سامانه جامعه محیط زیست این خسارت عزیزان رو ثبت کردیم و پس از تکمیل پرونده، پرونده رو به اداره کل محیط زیست استان تهران ارجاع میدیم، همکارای ما اونجا یه سری کارهای اداری دیگه رو روی همین پرونده انجام میدن، تاییدیهش رو انجام میدن و بعد از تایید اداره کل محیط زیست استان تهران، تو یعنی در حقیقت از طریق اداره حیات وحش استان،
بله،
به صندوق ملی توسعه محیط زیست سازمان محیط زیست معاونت محیط طبیعی سازمان ارسال میشه. پس از تایید اداره حیات وحش و اداره محیط طبیعی سازمان، مجدداً به صندوق بیمه کشاورزی. البته این موضوع که عرض میکنم
خیلی پروسه شای فیروزنیا، خیلی این روند روند طولانی نیست برای این گردش و کاری که داره صورت میگه؟
نیست واقعا. این که افراد خسارت متوجه عزیزان بشه، یا زنبوردار یا باغدار یا دامدار، این بیمه که عرض کردم پرداخت غرامت، چون حیات وحش ما یعنی پلنگ و خرس و گونه های حمایت شده بیمه بله. هستن، تفاهم‌نامه بین صندوق بیمه، صندوق توسعه ملی محیط زیست و صندوق بیمه کشاورزی، یه تفاهم‌نامه موافقت‌نامه امضا شده، بر اساس اون ما به مرز این کسی خسارت دیده، فرمت‌هایی هست که اون فرمت‌ها رو تکمیل می‌کنیم، یه گزارش اجمالی و نماینده بیمه و نماینده خسارت بیمه، بیمه همون صندوق بیمه کشاورزی تایید می‌کنه، ما خودمون هم تایید می‌کنیم، رئیس اداره تایید می‌کنه، این میره توی یعنی ارجاع میشه به اداره کل محیط زیست استان تهران، بعد از اونجا به سازمان محیط زیست، در نهایت صندوق ملی محیط زیست تاییدش میکنه، میده صندوق بیمه کشاورزی پرداختش میکنه.
حالا عددی که پرداخت میشه آیه این تعرفه ها، همین تعرفه ها رو میگم آیه فیروزی ها، این سوال پایانی، این سوال پایانیه که میپرسم، این تعرفه ها تعرفه های در واقع به نحوی هست که اون کشاورز رو، اون زنبوردار رو ترغیب بکنه، یعنی عددی که دریافت میکنه در قبال خسارتی که
اتفاقا ما سال گذشته، موضوع خیلی مهم و خوبی رو شما مطرح کردید،
خواهش میکنم،
گلایه ما هم خودمون که به عنوان متولی حیات وحش هستیم این هستش که متاسفانه تعرفه هایی که برای پرداخت خسارت لحاظ میشه از طریق صندوق بیمه کشاورزی بسیار بسیار ناچیزه.
بله.
و به عنوان مثال اگر مثلا خسارتی 13 میلیون بوده، پرداخت صندوق بیمه به این مثلا کشاورز برای هر مثلا به عنوان مثال 40 تا یا 30 تا نهال میوه، مثلا حالا سیب یا گیلاس یا آلبالو، بله. از 13 میلیون فقط 1 میلیون و 60 تومان بهش پرداخت شده،
یعنی کمتر از 10%
مبلغ ناچیز بهش پرداخت شده. گفتن تعرفهش بسیار ناچیز و بر اساس اون تعرفه هایی که در سالهای خیلی دور در نظر گرفته
خب بروز شدن این تعرفه ها که آقای فیروزنیا، بروز شدن این تعرفه ها که خیلی کار کارشناسی عجیب و غریبی نمیخواد. 13 میلیون 1 میلیون تومان، الان 60,000 تومانش هم دیگه، به هر حال ما باید بعداً با کارشناسی بیمه در این مورد صحبت بکنیم، ببینیم که به هر حال این تعرفه‌ای که داره ارائه میشه یک مبنای منطقی باید داشته باشه دیگه، که چرا این مبنا اینقدر غیر منطقی است. بله ممنونم از شما آقای فیروزنیا،
خواهش می‌کنم،
خیلی ممنونم، روز توفیق دارم برای شما، سپاسگزار و با شما خداحافظی، سلامت باشید، خدا نگهدار،
خواهش می‌کنم، خدا
اما یک خبر این که پلمب 41 واحد صنفی متخلف مشاور املاک در رباط‌کری. سرهنگ تیمور کلانتری بعد از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران از سامادهی و پلمب 41 واحد صنفی متخلف در رباط‌کریم خبر داد. فرمانده انتظامی رباط‌کریم با اعلام این خبر گفت در اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از 88 واحد صنفی مشاور املاک بازدید کرده و به دستور مقام قضایی به آنها اخطار پلمب داده شد. به افزود در ادامه این طرح 41 واحد صنفی فاقد مجوز شناسایی و برابر دستور قضایی پلمب شدند. کلانتری با تاکید بر تداوم این گونه طرح‌های نظارتی تصریح کرد برخورد با واحدهای صنفی متخلف با هدف پیشگیری از تخلفات صنفی و حفظ حقوق شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت. وقت شما شنوندگان همراهان گرامی به خیر. ساعت 15:46 است. با برنامه همسایه سلام در خدمتتون هستیم و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای مهندس کلهر، شهردار محترم کهریزک. آقای مهندس کلهر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما. آقای مهندس کلهر، حدود یک ماه پیش بود، فکر میکنم البته کمی بیشتر، شاید 40 روز پیش، خبری بود در خصوص اینکه در کهریزک زمینهایی که آلوده بودند به مقدار 27 هکتار و جایی بود برای انباشت زباله، خدا رو شکر این مناطق بحرانی شناسایی شد و اقدام قضایی هم در این رابطه صورت گرفت. امروز قراره که از شما بشنویم ببینیم که به هر حال این کار و اقدام قضایی به کجا رسید، پیشرفت کار به چه صورت بوده. به هر حال 27 هکتار زمین آلوده عدد قابل توجه است.
خب بسیار خوشحالم از این جهت که اعلام کنم با توجه به دستور مقام محترم قضایی و دیگر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، فرماندار محترم، استاندار محترم به خصوص و همچنین بخشدار عزیزمون، طرح جمع‌آوری ضایعات پلاستیک و زباله‌ها در وسعت 27 هکتار تقریبا حدود 10 روز طول کشید و نهایتا پاکسازی کامل شد از وجود این زباله ها و ضایعات پلاستیک، که این همت با تلاش و کوشش همکاران من در شهرداری کهریزک و دیگر دستگاه ها، الحمدلله با حضور جهاد کشاورزی، محیط زیست و دیگر دستگاه های خدمات رسان به طور کامل پاکسازی شد. البته یه 10 هکتار دیگه هم اضافه شد که اون 10 هکتار هم به مدد و یاری همکارانم الحمدلله پاکسازی کامل صورت گرفت.
یعنی 37 هکتار؟
بله 37 هکتار ما پاکسازی کردیم تو دو تا مرحله، که مرحله اولش 27 هکتار بود، جمع‌آوری کامل انجام شد، در واقع درب کلیه واحدهایی که این آلایندگی داشتن بازدید شد به همراه دستگاه مرتبط و نهایتاً به طور کامل پاکسازی انجام شد.
آقای مهندس کلهر، میخوام یه مداری توضیح بدید برای شنوندگان گرامی، اصلا دلیل این انباشت کالا چی بود؟ چه واحدهایی اونجا فعالیت میکردن که باعث شده بود که به هر حال این مقدار زمین، 37 هکتار زمین آلوده به هر حال آلاینده هایی که باید رفت میشدن، دلیل این فعالیت چی بوده و اصلا جذابیت این منطقه چی بوده برای این موضوع؟
خدمت رو عرض کنم، حالا همونجور که میدونید هر کاری علتی داره که اون تجمع انجام میشه. کهریزک در واقع در همسایگیش و چسبیده به محدوده قانونیش مرکز زباله آرادکو بود، به هر صورت تفکیک زباله چه از شهر تهران چه مناطق دیگه یا خود کهریزک و تفکیک زباله که در این مرکز انجام میشد، خروجیش یه سری ضایعاتی بود که قطعا تو کل جامعه دفنش هم خیلی توجیه نداره و باید تفکیک بشه. این تفکیک باعث میشد که این منطقه مستعد تبدیل اراضی که زمانی کشاورزی توش انجام میشد به در واقع انبار این زایات و زباله‌های پلاستیکی بیانجامه و کمبود آب برای کشاورزی باعث شد که به هر صورت منابع درآمدی کشاورزان از بین بره و رو بیارن به این موضوع و اینکه زمین‌های خودشون رو تبدیل کنن به انباشت زایات و از قبال اون بتونن منابع درآمدی خودشون رو پایدار کنن. این اصل قضیه بود که اصلا این کلونی به وجود اومده بود.
بله.
اما موضوع مهم دیگه به نظرم باید نظارت دقیق‌تری انجام می‌شد برای اینکه ما دفع و جمع‌آوری این زایات رو به جایی دورتر از
به همین می‌خواستم بپردازم. آقای مهندس کرار، به هر حال این کار به نوعی اشتغال زایی هم می‌شد دیگه، یعنی یک منبع جذابی بوده به جهت مالی. نمیدونم، من این رو دارم عرض میکنم که چه تعداد انسان اونجا مشغول کار بودند و با این اقدامی که صورت گرفته واقعا مثلا تعداد زیادی از افراد شغلشون رو از دست دادند. خب از این جنبه هم به موضوع نگاه بکنیم.
قاعدتا این که تعدادی منابع درآمدیشون آسیب دید، حالا بله، در کنار کل این در واقع تر شاید بگیم نبود، اشتباه کردیم و حتما یه همچین آسیبی دید. اما بله، یه موضوع مهمی رو شنوندگان عزیز و شما عزیزان بدونید.
بله.
بیشترین درآمد مؤثر این شرایط اتباع غیر مجازی بودن که در این منطقه
درست
در واقع داشتن کار میکردن.
بله.
شرایط به گونه ای بود که حتما نیاز بود شناسایی، ساماندهی و این اتفاقای مهم بیفته و
بله،
جایگاه و جایی که باید این انباش صورت بگیره قاعدتا اینجا نبود.
بله.
این اشتباه حتما باید این جمع میشد به این منطقه‌ای که دور بود از شهر. بله. و از شهر نشینان
طبعات زیست محیطی داشته که خب طبیعتاً
بسیار آلندگی بله، شدید داشت، پلشتی و زشتی داشت توی منطقه، زیبایی بصری و آسیب زده بود و نهایتاً آلودگی‌های آب و هوا و خاک رو به همراه داشت. این که ایجاد اشتغال، قاعدتا تولید زباله حتما باید ساماندهی بشه و تبدیل بشه و برگرد به چرخه تولید زایات. اما بله، جاش توی این منطقه نبود قطعا. بله. باید جانمایی بشه که حالا توی یک شهره که تو خود مرکز آرادکو شهرداری پیشبینی کرده با هماهنگی فرماندهی محترم شهرستان که انشالله این جابجایی و یه نقطه دیگه هم دارن بررسی میکنن. این دوستانی که حالا به هر صورت لطمه خوردن از این تر، انشالله اونجا بتونن مجوز قانونی بگیرن و ادامه فعالیتشون رو داشته باشن.
بله. آقای مهندس کلهر، ما حدود یک دقیقه فرصت داریم، اگر حرف نگفته‌ای در این خصوص مونده، اگر طرحی در دست اجرا دارید ما در خدمت شما هستیم که بشنویم.
بله، خیلی متشکرم. حالا کریزک طرحی که اجرا شد بسیار رضایتمندی شهروندان رو به همراه داشت. ما در کریزک آلایندگی‌های مختلفی داریم که یکیش برخورد شد با همت و کوشش کلیه دستگاه و انشالله در آینده منطقه تبدیل شه به یک منطقه پاک و تمیز و ایجاد اشتغالی بشه که مردم بتونن نفع ببرن و آرامش داشته باشن. ما در قبال این موضوعات، حالا شرایط خاصی، جنگ تحمیلی 12 روزه بهمون تحمیل شد، شرایط خاصی به وجود اومد، اما شهرداری کریزک با تمام توانش ارائه خدمت رو داره انجام میده و ما پروژه های مهمی رو در دست اجرا داریم که یکیش خانه کشتی و خانه ورزشی رزمی مونه، حدود 60 تا 70 میلیارد تومان اعتبار برش گذاشتیم، ان شاءالله تو یکی دو ماه آینده مورد بهره برداری قرار میگیره و مبارک مردم منطقه باشه. ان شاءالله بتونیم در قبال ایجاد فضای عمرانی آرامش رو به خانواده های عزیزم و شهروندان کریزک داشته باشیم. طرحهای مهم دیگه ای داریم که انشالله فرهنگ‌طراحی است که شروع شده کارش و 11 پروژه عمرانی است که انشالله بتونیم،
انشالله فرصتی بشه آقای مهندس کلهر ما در یک برنامه به همین طرحها بپردازیم و جزئیاتش رو بیشتر از زبان شما بشنویم.
بله، من یه موضوعی رو اگه وقت دارم
کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، مردم کریزک تو این جنگ بسیار همراه و کنار دولتمندا و دوستان عزیزی بودن که داشتن از وطن دفاع میکردن.
بله.
در این خصوص من خواستم از کلیه این مردم عزیزم تقدیر و تشکر بله. کنم و سپاسگزاری کنم بابت همراهی و کمکی که داشتن برای دوستانی که داشتن از سرزمین رو دفاع میکردن. بله. انشاءالله همیشه برقرار باشن و آرزوی سلامتی برای شما و همکارانتون.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس کلهر، شهردار محترم کریزک. برای شما و همکارانتون هم آرزوی توفیق و سلامتی دارم. ممنونم و با شما خداحافظی.
خداحافظ. Thank you.
از شما شنوندگان عزیز رادیو تهران هم که با برنامه همسایه سلام همراه بودید سپاسگزاریم. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
صدای شهر.
درود، عرض ادب و سلام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند صدای شهر رادیو تهران. هر جای این پایتخت بزرگ و پهناور که حضور دارید، عصر گرم تابستونیتون به خیر باشه. در ششمین روز از مرداد ماه 1404 در نوبت عصرگاهی صدای شهر در خدمتتون هستیم و بخشای 5 دقیقه رو تقدیم حضورتون میکنیم. همین ابتدای امر میخوایم جویا بشیم از وضعیت آب و هوای شهر تهران. ماها که خیلی گرممونه، ما صدای شهری و شما شنوندگان رو نمیدونم، اما بپرسیم از سرکار خانم رفیعی کارشناس هواشناسی دمای هوا رو و مابقی ماجرایی که در هواشناسی همیشه مطرحه. خانم رفیعی گرامی، درود بر شما، عصرتون خوش.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما سرکار خانم قربانپور و شنوندگان محترم صدای شهر سلام عرض میکنم.
بزرگواری،
متشکرم. خدمتون عرض کنم که پیشبینی شده بود که امروز بیشنه دمای تهران 39 درجه بالای صفر بشه، دیروز 37 درجه شد و کمین دما نیز امروز افزایشی بود. امروز 3 درجه نسبت به دیروز افزایش پیدا کرد، امروز 28 درجه بالای صفر رسید و پیشبینی شده که فردا هم بیشنه دمای تهران 40 درجه بشه. یعنی در واقع از امروز تا روز چهارشنبه در تهران هم که در واقع شامل تهران هم خواهد شد، افزایش نسبی دما رو داریم، اما از پنجشنبه تا جمعه مجددا کاهش نسبی دما رخ میده و در واقع دماهای روزهای قبل رو در تهران تجربه خواهیم کرد. از نظر شرایط جوی هم بله، امروز وزش باد در تهران داریم، در بعضی از ساعات هم افزایش ابر و احتمال گرد و خاک هم وجود داره. در ارتفاعات استان تهران به ویژه ارتفاعات شرقی در بعضی از ساعات رگبار و رعد و برق رخ میده. در نیمه جنوبی و بخش‌های غربی استان هم انتظار داریم گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گرد و خاک بشه و که حالا سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش بید هم در این مناطق خواهد شد.
درست.
و هشدار هواشناسی سطح زرد رو منتشر کردیم.
درست.
که در ارتباط با حالا بارش‌های رگبارویی که خدمتتون عرض کردم در ارتفاعات استان تهران اتفاق می‌افته، امروز و همینطور روز چهارشنبه همین شرایط رو خواهیم داشت، البته در ارتفاعات. در روز پنجشنبه هم همینطور که حالا احتمال وجود خسارت به صورت نقطه‌ای هم وجود داره. هموطنان عزیز باید توجه داشته باشن احتمال سیلابی شدن مسیرها و جاری شدن روان‌آب و طغیان رودخانه‌های فصلی و همینطور احتمال آب گرفتگی و برخورد صاعقه هم وجود داره. هموطنان عزیز باید دقت و توجه داشته باشن، ضمن اینکه باید در واقع صرفه‌جویی منابع انرژی به ویژه آب و برق هم نهایت دقت رو داشته باشه.
بسیار عالی، توضیحات کامل بود، قابل توجه عزیزانی که قصد دارن پایان هفته به اطراف تهران و استان تهران سفر کنن، به دامنه های کوه ها و کنار فکر کنم رودخانه ها و اینها برن، به نظر میاد باید رعایت کنن، درسته؟
بله.
بسیار
عالی.
سپاس از شما، روزتون خوش، محبت فرمودید، خدا در پناه خدا،
خدا نگهدار شما.
اما خدمتتون عرض کنم، من اشاره میکنم به تعدادی از معابر پر رفت آمد شهرمون که همین حالا خیلی تعدادشون زیاده به نسبت روزهای گذشته. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت دوچار راه بندان شده. بزرگراه آیت الله حکیم شرق به غرب از بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی دچار ترافیک هست. غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی هم شرایط راهبندان رو داره تجربه میکنه، از بزرگراه کردستان تا پل سید خندان. بزرگراه شهید همت شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی و در ادامه از بزرگراه یادگار امام تا بعد از بزرگراه شهید ستاری شاهد جریان ترافیکی هستیم. در بزرگراه آیت الله صدر غرب به شرق از خیابان از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار کامرانیه داریم ترافیک مشاهده میکنیم. بزرگراه امام علی شمال به جنوب از خیابان دماوند تا بزرگراه خاوران دستخوش راهبندانه. بزرگراه بسیج شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم داره ترافیک. و در پایان